الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، ما در جلسه گذشته با پیشنهاد دوستان و در واقع مشورتی که کردیم، آیه شریفه طهارت که در سوره مائده هست، آیه 6 سوره مائده را شروع کردیم. یک مقداری پیرامون آیه صحبت کردیم، لغات اولیه را گفتیم. آره، ولی چون بعضی از رفقا نبودن، من اجمالا مطالبش را در واقع خلاصه وار تکرار میکنم که فوت نشه چیزی. البته ما اون جلسه چیزی پیش نرفتیم، فقط مدخلی بر تفسیر گفتیم و برخی نکات تفسیری رو تذکر دادیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق و امسحوا برؤوسکم و ارجلکم الى الکعبین. در اون جلسه یادآور شدیم که سبک در واقع بهره‌بری ما از قرآن این گونه که اول لغات قرآن رو توضیح میدیم، بعد ترکیبش رو اشاره میکنیم، بعد نکات بلاغی رو میگیم، بعد نکات اصولی اگر بود میگیم، بعد وارد اون مفاد فقهی و یا مفاد آیه شریفه دیگه اگر سبب نزولی هم داشت تذکر میدیم. ای کسانی که ایمان آوردید، یا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة، وقتی که قیام کردید به سوی نماز. آمنو دوستان عزیز گفتیم از ماده امنه. تمام واژگان ماده امنه، یعمنو، آمنه، یؤمنو به امن برمیگرده. امن همونیست که مصدر ثنائیش میشه امنیت، یعنی در خاطر جمع بودن. کسی که در جای خاطر جمع میخوابه، خاطر جمع زندگی میکنه، خاطر جمع را میره و مسافرت میکنه، میگن فلانی در امنیت هست، فلانی در امنیت. توجه داشته باشید، این امنه یعمنه در قرآن استعمال شده. مثلا اسم فاعلش میگیم بلد آمن، یعنی جایی که امن است. اسم فاعل امنه به معنای امنیت میاد آمن، یعنی جایی که امن است. توجه فرمودید؟ و بلد آمن در روایات هم این کلمه زیاد استعمال شده که پیغمبر اکرم فرمود دو نعمت هم که اینا قدرش انسان نمیدونه اگر زمانی که انسان گرفته بشه. یکی همین امنیت. خب همین امنه، توجه داشته باشید، یک معنای دیگه هم داره که به همین ریشه برمیگرده، معنای جدیدی نیست، و اون امنه ای هست که مصدرش امانت. امنه اول مصدرش امن میامد، امنه دوم مصدرش امانت میاد، امنه اول وصفش آمن میامد، امنه دوم وصفش امین میاد، مطاع ثم امین. اونجا بلد آمن گفتیم، ولی اینجا دیگه میگیم چی؟ مطاع ثم امین، یعنی فلانی آدم امینیست. مصدرش امانته، یعنی چیزی را در نزد او بگذارن در امنیت هست، بهش تعدی نمی کنه. این امنه. پس ریشش به یک مطلب برگشت. تمام اشتقاقات در ثلاثی مجرد، چه معنای دوم و چه معنای اول، به یک مطلب برمیگرده و اون همون معنای امنیت است. این امنه به باب افعال برده میشه، میشه آمنه. آمنه یعنی ایمان آورد، یعنی تصدیق کرد. آمنه ای که به معنای تصدیق کردن هم هست، از همون امنه در واقع، چون کسی که ایمان میآورد که انه خودش را در امنیت قرار میده دیگه. حدیث شریف سلسله الذهب هم اشاره به همینه دیگه، کلمه لا اله الا الله حسنی. لا اله الا الله مفاد چیه؟ ایمانه دیگه. قولوا لا اله الا الله تفلح، یعنی ایمان بیاوری. ایمان آوردن در واقع همون امنیت قرار دادن، خودش رو انسان در امنیت قرار داد. منتها توجه داشته باشید، آمنه در قرآن دو جور استعمال شده. آمنه هم با لام استعمال شده، هم با استعمال شده. اگر در با استعمال بشه به معنی تصدیقه، آمنو بهی، آمنو بهی، یعنی تصدیق کردن او را، یعنی از روی صداقت و ایمان قلبی او را تأیید کردن. اما اگر آمنو لهو میگیم، یعنی در مقابل او سری تکان داد، بله گفت، اما آیا واقعا قلبن او را تصدیق کرد؟ نه. و به همین جهت است که فخر رازی اگر ملاحظه بفرمایید در تفسیر مفاتیح الغیب در ویل آیه شریفه‌ای که خداوند متعال صفات پیغمبر را داره نقل میکنه، میگه یؤمن بالله و للمؤمنین، نسبت به خداوند بالله داره، یؤمن بالله یعنی پیغمبر اکرم نسبت به خدا تصدیق میکنه، ولی للمؤمنین در مقابل مؤمنین بله میگه. و این اشاره به همون مطلبی است که منافقین میآمدن به پیغمبر اکرم یک چیزی میگفتن، پیغمبر هم سری تکون میداد، بعد رفتن باز برای پیغمبر ادا در آوردن که پیغمبر اکرم در واقع گوشه، آره اذنه، و آیه شریفه آمد هو اذن خیر لکم، گوش خوبی است برای شما، همین اشاره به. پس دوستان عزیز، امنه را شکافتید لغتش را، ما اصل تمامی ماده ها را برمیگردونیم به امن، به معنای امنیت، امن به معنای امنیت. یا ایها الذین آمنو، من حالا بعد وجه این که چرا اینجا آمنو غیبت آمده در حالی که یا ایها الذین آمنو خطابه، این وجه بلاغیش رو خدمتون میگم در واقع که چیه. این از باب التفات نیست ها، اشتباه نکنید، این یک نکته ادبی داره که میرسیم. یک فراز آیه را تموم کنیم، برمیگردیم نکات ادبیش هم میگیم. یؤمنو بالله و یؤمنو للمؤمن. اذا قمتم الى الصلاه، قامه، دوستان عزیز قامه توجه داشته باشید، قامه یقوم و مصدرش قیام میاد، قیام یعنی ایستادن، قامه اگر بدون حرف جر استعمال بشه به معنای ایستادنه. مثلا شما میگید قمتو، یعنی من ایستادم، از حالت نشسته بلند شدم ایستادم، قمتو. قام یقومو یعنی ایستادن، از حالت نشسته که آدم بلند میشه میگیم قامه، ایستاد. اما یه قامه ای داریم که با اله استعمال میشه ها، قومو اذا قمتم اله السلات، فراموش نکنید ها، اون قامه ای که با اله استعمال بشه به معنای به استقبال رفتن است. ولذا در اون حدیث درباره شخصیت حضرت فاطمه علیها السلام داریم که وقتی حضرت فاطمه وارد میشد پیغمبر اکرم یقوم الیها یعنی چه؟ یعنی به استقبالش میرن، به استقبالش میرن. پس یه قامه داریم بدون حرف جر، صرف بلند شدن است، یه قامه داریم با الای، توجه فرمودینه، به معنای بلند شدنی که با توجه آدم به سراغ کسی میره و به استقبال کسی میره. قمتم الى الصلاه، از همین نوع دومه ها. البته از این ماده قامه دیگه در قرآن مشتقات زیادی داریم در واقع. قائم، اما افمن، مثلا قائم یعنی کسی که قیام به امور میکنه، این قامه با استعمال میشه، با استعمال سوم. قامه، قام الیه، قام بهی، این قام بهی اگر گفتیم با قام الیه باز فرق میکنه، با قامه تنها با هم فرق میکنه. نگاه کنید توسعه لغت عرب رو ببینید، قام بالامر یعنی چه؟ یعنی به امر قیام کرد، کسی که یک کاری را انجام میده و سرپرستی میکنه او رو میگیم قام بالامر، کسی که مسئول کلاس هست و کلاس را برگزار میکنه میگیم قام بالصف، این قیام به کلاس کرد، یعنی کلاس را در واقع اجرا کرد و انجام داد. ملاحظه فرمودنه قام بهی، قام بهی یعنی قیام کرد. و از همین ماده قام بهی قائم بالامر شده، مشتق شده، از همین ماده قام بهی قوام مشتق شده، توجه فرمودنه، از همین ماده قام بهی قیوم مشتق شده. اینا در واقع کلماتی است که از همین ماده قام بهی مشتق شده، لذا میگیم قوامون، یعنی مردان کسانی هستن که قیام به امور زنان میکنن. این غلطه که ما آیه شریفه رو میگیم معنا میکنیم الرجال قوامون علی النساء، آقا این زنان مردان هستن که سیطره بر زنان دارن، نه اینجا مثلا معنای سیطره نمیخواد بگه، اینجا میخواد بگه که اون بار زندگی رو دوش مردانه. بار زندگی رو مگر همه قبول نداریم رو دوش مردانه؟ زنان که بله از سختی های زندگی و اون در واقع مشکلات زندگی چیزی در واقع به دوششون نیست. بله توجه فرمیده. ولذا قام علیه قام بهی، اینا همه در واقع به یک معنا قوام یعنی کسی که زیاد قیام میکنه، صیغه مبالغه ها. تازه باز از قوام بالاتر توجه داشته باشید، یک قائم داریم، یک قوام داریم، یک قیم داریم، یک قیوم داریم. مرحله آخرش دیگه قیومه. قیم اون کسی است که نسبت به ایتام قیام میکنه ها، او باید کمی بیشتر حواسش جمع باشه ها، چون اونا بچه‌های خودش نیستن، مبادا یه موقع تزیه بشه، لذا قیم. اما خداوند متعال که قیام به تمام کائنات و عالم ما داره، اونجا میگیم الله لا اله الا هو الحی القیوم. نگاه کنید بعد از مهمترین صفت خداوند که حیات است، اولین صفتی که ذکر شده چیه؟ القیوم است. قیوم هم صیغه مبالغه بر وزن فیعول. پس دقت کردید ما یه قام داریم، قام الیه داریم، قام بهی داریم، قام علیه هم به همون معنای قام بهی هست، قوام داریم، قیوم داریم، قیم داریم. اینا لغاتی است که از این ماده مشتق شده. اذا قمتم الى الصلاه، وقتی که شما رفتید به طرف نماز. صلات رو سنتی شما به که تمام کتابای فقهی که ما داریم مراجعه کنید، در همون اول کتاب صلات کلمه صلات رو توضیح دادن. کتابای لغت هم پیستر جاش محفوظه. صلات در قرآن در دو معنا استعمال شده، یکی سلی به معنای داخل شدن، سلی به معنای داخل شدن، سلیت النار یعنی داخل آتش شدن، یسلونها یعنی یدخلونها داخل آتش میشن. این سلی به معنای داخل شدن است. اما یک صلات داریم به معنای دعاست، به معنای دعا. موضوع له حقیقی صلات میشه دعا. توجه فرمایید، موضوع له صلات میشه دعا. معنای لغوی صلات دعایه، در قرآن بسیار استعمال شده. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. الله اکبر. الله نه او رو الان خدمت شما میگیم دیگه، یادتون هست تو کفایه گفتیم مجاز شرعیه دیگه، اون مجازه دیگه، الان اشاره میکنم خدمتتون. احسن. مورد اول معنی داخل شدن، سلیتو یعنی داخل شدن، سلی یعنی داخل شدن، توجه بابید ورود به چیزی میگن سلیتو. معنای دوم به معنای دعایه، به معنای دعایه. اصل صلات به معنای دعایه. ان الله و ملائکته یصلون خذ من اموالهم صدقه تزکیهم و تطهرهم و صل علیهم. صل علیهم یعنی دعا کن در اینها، دعا کن. بعد دوستان عزیز یک معنای جدیدی هم که پیدا کرده که به فرمایش ایشون معنای سوم در واقع بگیم، و اون معنای نماز، همین نماز معمولی که اول خود تکبیر و آخر خود تسلیم به قول مرحوم شهید. توجه کنید این نماز اصطلاحی از همون معنای دعا گرفته شده. حالا علمای لغت و علمای فقها همه در همون که اول کتاب صلات توضیح میدن که در واقع رابطه بین معنای حقیقی و معنای مجازی چیه. میگن از باب اطلاق کل، جزء و کل در واقع، چون نماز بخشش دعای واقعا، بخشش دعایه، به اعتبار مشتمل بودن بر همون دعاها لذا بهش صلات گفته شده. در واقع مرحوم فاضل مقداد تو همون اول کتاب الصلات کنز الارفان، یا مرحوم کرکی در جامع المقاصد تو اول کتاب الصلات خیلی مفصل ای را توضیح دادن در واقع که معنای لغوی داریم و معنای مجاز شرعی داریم. در واقع دوستان عزیز دستی رو در نکنیم. بله جز رئیسه باشه در واقع، جز بله مهم نیست دیگه. در واقع این جهاتی است که برای معنای صلات گفته شده. در واقع حال نکات لطیف در این زمینه زیاده. یک وقتی خدمت رفقا عرض میکردم مرحوم علامه هلی در قواعد الاحکام صلات را تعریف کرده. بعد یکی از آقایون فقها آمده 23 تا اشکال به تعریف علامه اونجا گرفته و در واقع با نقد و ایراد کرده دارم. دقت کردید؟ نه. حالا اینطوری، پس لغت صلات دوستان عزیز روشن شد. صلات در قرآن به هر دو معنا استعمال میشه، هم به معنای لغوی اصلیش در واقع که همون دعا باشه، و هم به معنای در واقع ارکان مخصوصه. اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم. فاغسلوا، فاغسلوا دوستان عزیز از ماده غسل میاد. غسل یعنی شستن. غسل شیء یعنی شست. شستن چیزی را که انسان با آب میشوره عرب تعبیر میکنه به غسل. توجه داشته باشید، ما یک غسله داریم که مصدرش غسل است، و یک اغتسله داریم که مصدرش اغتسال میاد. اغتسله لغت شرعی است دوستان عزیز، لغت شرعی است، یعنی یک لغتی است که به معنای اصطلاح شرعی است، یعنی کسی که غسل میکنه اول سر و گردن رو میشوره، بعد طرف راست، بعد طرف چپ، به نمبر مشهور فقها، یا اول سر و گردن رو میشوره بعد کل بدن رو میشوره، بنابر فتوای مرحوم آیت الله خویی و مرحوم محقق اردبیلی و آیت الله سیستانی. ببینید، این رو میگیم غسل، این رو اسمش رو میذاریم غسل. ولذا به کتاب المصباح المنیر تعلیف احمد ابن علی فیومی متوفای 770 که شرحیست بر لغات کتاب فتح العزیز فی شرح الوجیز، که در واقع شرح کبیر کتاب الوجیز امام محمد غزالی متوفای 503 هست، و این فتح العزیز مال عبدالکریم غزوینی است، صاحب تاریخ تدوین غزوین. اونجا دوستان عزیز ایشون در المصباح المنیر می نویسه که کلمه غسل و کلمه غسل با هم فرق میکنه. غسل مصدره و غسل اسم مصدره. ما یک وقتی از رفقا سوال کردیم اگر کسی فرق بین مصدر و اسم مصدر رو بگه خلاصه خیلی خوبه. حالا من همینجا خودم میگم دیگه رد میشن. ببینید دوستان عزیز، مرحوم سید محمد کلانتر در مقدمه شرح لمعه صفحه اول که شهید بحث اسم مصدر و مصدر رو مطرح میکنه به مناسبت طهارت، نه فرق داره، ولی چیزی چنگی به دل نمیزنه. در واقع یک فرق اساسی ما زمانی که در واقع شرح لمعه میخوندیم پیش استاد ناطقی رحمت الله علیه که یک استاد بسیار برجسته‌ای در حوزه علمیه مشهد بود، و متاسفانه در حوزه علمیه مشهد اساتید وقتی فوت میکنن دیگه فراموش میشن، در واقع نه تشییع جنازه درستی از ایشون شد تو کسی خبر شد، نه مجلسی برای ایشون گرفتن، ولی ایشون 50 سال شاید 60 سال در این حوزه علمیه مشهد تدریس میکردن. حاجی آقای آیتی ما که استاد ما حساب میشن میفرمودن ما پیش ایشون متول خوندیم در مدرسه مرحوم آیت الله میلانی که دور فلکه بوده، خراب شده. شما حساب کنید، ایشون یک فرقی رو فرمودن در مدرسه آیت الله موسوی نژاد که اون زمان شرح لمعهشون میفرمودن، که بعدها من دیدم این شرح در حواشی مرحوم آقا جمال خانساری متوفای 1125 بر کتاب روزه شهید موجوده، الحواشی علی الروضه. با اون این که فرمودن مصدر تدریجیت الحصوله، اسم مصدر آنیت الحصوله. مصدر ببینید، مثلا میگیم خودش رو میشورد، صورت رو میشوره یواش یواش، دستا صورت، اینا رو میگیم غسل یعنی شستن، به تدریج حاصل میشه. اما کی میگیم فلانی غسل کرد؟ اگر آدم تمام بدنش رو بشوره و فقط یک دستش رو نشوره نمیگیم غسل کرد. غسل زمانی صادق است که تمام بدن را چی؟ به شسته بشه. همین که دوستان عزیز اون جزء آخر بدن شسته شد میگیم اغتسل زیدون. میگیم زیدون چی؟ اغتسله. آنی شد دیگه. تو کجایی؟ آنی شد. نگاه کنید، مصدر تدریجی حاصل میشه یعنی کم کم، اما غسل کی حاصل شد؟ آفرین، زمانی که اون جزء آنن دیگه اتوماتیکی
غسل نتیجه مصدر دیگه.
بله، و به تعبیر شما میگن آقا غسل نتیجه مصدر است.
مصدری که آخر باب هست نحو اسم مصدر
دیگه. پس اول باید یک مصدری باشد و بعد اسم مصدری باشد. این فرق غسل و غسل است. این غسل بله اسم مصدر نگاه لذا فرمودن نتیجه مصدر است. نتیجه مصدره. اول مصدر هست و بعد اسم مصدر. فغسلوا وجوهکم، غسل یعنی شستن. مغتسل رو دوستان عزیز به اون جایی میگن که میت رو روش غسل میدن، در واقع اونجا رو میگن مغتسل، اسم مکان ها یعنی محل غسل اموات. توجه غسال و غساله هم که روشنه، در واقع اینا چیزهایی است که در لغت هست. فغسلوا وجوهکم
جان، اسم مصدر همیشه آخر بابا میگن اسم
مصدر دیگه، درسته؟ آخه من متوجه نشدم که آخر بابا یعنی چی؟
منظور تمام بابایی که باب افعال باب تفعیل، تمام بابا آخرش که
حساب مصدره، اون اسم مصدر حساب. بله یعنی نتیجه مصدر میشه اسم مصدر. اما مصدر توجه داشته باشید در این حال اینکه علمای صرف گفتن در ثلاثی سماییه، ولی در مزید قیاسیه، ولی اسم مصدر کلن در ثلاثی و مزید سماییه. ما باید در اساس سما، لذا شما به نحو الوافی یا به شرح شافیه که مفصل هست مراجعه کنید، شرح کافیه باشید، شرح کافیه استرابادی و همینطور نحو الوافی مراجعه کنید، میفرمایند که اسم مصدر در موارد محدودیه پیرو سما هستیم که در لغت وارد شده باشه. در واقع ملاحظه فرمودید فغسلوا وجوهکم، وجوه از ماده وجه میاد دوستان عزیز، وجه یعنی صورت. صورت را از رستنگاه مو تا چانه را میگن صورت، و دو طرف را هم که به در واقع گونه ها برسه این را میگن صورت، همونی که وقتی انسان با کسی برخورد میکنه در مواجهه با او قرار میگیره، این را میگن وجه.
این معنی لغویشه؟
این معنی لغویشه بله. وجه
همین حدود رو گفتن؟
بله بله بله، تعیین کردن در لغت در واقع. حالا بعضیا بیشتر مثلا گفتن یا نه، ولی وجه صورت انسانه، در واقع صورت انسان از ماده مواجهه میاد. به شخصیت بزرگ و با عظمت هم وجه گفته میشه، لذا در کتابای رجال اگر یادتون باشه برای که دوستان خوندیم، بعضی وقتا برخی راویان رو که میخوان عظمتشون رو برسونن میگن فلانی وجهون، وجهون من اصحابنا، که آیت الله العظما شبیری زنجانی میفرمودن کلمه وجه از کلمه صفتون بالاتره، بالاتره. بگیم فلانی وجه این شهر است، وجه من اصحابنا یعنی شخصیت بزرگی است از اصحاب ما. این نه اینطوری است که خیال کنید کلمه فقتون دلالت بر توثیق میکنه، ولی کلمه وجهون دلالت بر توثیق نمیکنه، اونجوری که مرحوم آیت الله خویی و مرحوم شهید میفرمایند.
ولی وجه
شبش هر سخنت شریف با سعادتشون وجهش همینه دیگه، چون وجه صورت است و در واقع جز اعضای برجسته بدن است. اون کسی هم که در واقع شخصیت ممتازی است اونم در واقع وجه گفته شده.
آبرو اینا باشه؟
بله 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 همینطور. اون وقت وجه جمعش میشه وجوه دوستان عزیز، جمعش میشه وجوه. در واقع فغسلوا وجوهکم، صورت هاتون رو بشین. در این که توجه داشته باشید بعد اشاره خواهیم کرد از نظر فقه شیعه وجه چقدره، و ما در برخی لغات دوستان عزیز اگر بین قول لغوی و بین قول امام علیه السلام معصوم تعارض پیش بیاد، ما قول معصوم علیه السلام را مقدم می‌داریم. اجازه بدید این قاعده فقه اللغه را و فقه الحدیث را از قول مرحوم شیخ بهایی نقل خواهیم کرد سر جاش. فغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق. ایدی دوستان عزیز مرحوم شیخ جعفر کاشف القطا، شیخ جعفر خضری نجفی متوفای 1228 که به خاطر کتاب نوشتن کتاب کشف القطا عن مبهمات شریعت الغراء به وسیله مرحوم شیخ انصاری معروف به کاشف القطا شد، که ایشون تعبیر میکنه از بزرگ مرحوم کاشف القطا به اساطین بعض الاساطین. مرحوم کاشف القطا در اون کتاب کشف القطا میگه کلمه ید در روایات ما و در فقه ما به چند معنا استعمال شده. ید دوستان عزیز ما داریم در واقع که بر معنای حقیقیش از کنده بازو تا سر انگشتان، یعنی از این بازو تا سر انگشتان، این معنای حقیقی ید. ایدی که میگیم یعنی دستان، تمام اینها را شامل میشه، درست؟ اما ما میبینیم که در استعمالات قرآنی و احادیث ما ایدی تا آرنج هم استعمال شده، فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم، اینجا تعیین شده که منظور تا آرنج مراده. باز میبینیم ایدی در به معنای کمتری هم آمده در بحث تیمم. در تیمم که فرمودن دستانتون رو بزنید به زمین، دستانتون رو بزنید به زمین و در واقع دستها را مسح کنید، نه اینکه تمام دست را مسح کنید، فرمودن از مچ به پایین، از مچ به پایین را مسح کنید. دقت فرمودید؟ این یک در اینجا به معنی از مچ به پایینه. در آیه شریفه از سارق و سارقه فقط او ایدیه هما، اینجا ایدیه هما به معنی نه اینکه دستشون را از کنده بازو قطع کنید، اینجا مراد چهار انگشت که در ذیل همون آیه شریفه حدیثی از حضرت جواد علیه السلام هست که سوال کردن که آقا این آیه شریفه را چی میفرمایید؟ حضرت فرمود چهار انگشتش باید قطع بشه، چهار انگشتش، چون خداوند متعال فرموده و ان المساجد لله، و ان المساجد لله را حضرت تفسیر کردن یعنی باید کف دستش را باقی بگذارید که وقتی خواست سجده کنه کف دستش رو زمین بگذاره. پس ببینید در واقع دوستان عزیز ایدی بر این چهار انگشت اطلاق شده در کتاب حدود باب سرقت، ایدی به تا مچ اطلاق شده در کتاب طهارت، در روایات تیمم، ایدی تا آرنج اطلاق شده در کتاب طهارت در بحث وضو، ایدی بر کل دست اطلاق شده که معنای حقیقیش هست، که معنای حقیقیش هست در باب دیات. در باب دیات وقتی میگه دو دست حکم یک دیه کامل رو داره، یعنی انسان کامل رو داره، نه یک تیکه ای از دست و اینا، یعنی دو دست طرف رو از کنده بازو چی؟ قطع کردن، این حکم یک دیه کامل رو داره. پس یک دوستان عزیز توجه داشته باشید، یک معنای حقیقی داره و چندین معنای مجازی که اینا به مناسبت ها به همون معانی خاص خودش استعمال میشه، که در این آیه شریفه هم حالا انشاءالله بحث خواهیم کرد وقتی که باز مفاد فقهی آیه را بحث کنیم که ایدیکم الال مرافق. دوستان عزیز مرافق جمع مرفق، اشتباه نکنید، مرافق جمع مرفق هست، مرفق در وزن مفعل. من اینجا براتون توضیح بدم که چطور مرفق را ما اسم مکان میگیریم. اصل اولیه و قاعده اولیه در اسم مکان اینه که بر وزن مفعل و مفعله، مفعل و مفعله باشه. مفعل و مفعله اسم مکان میاد، مفعل و مفعله اسم مکان میاد. صيغه مفعل برای اسم آلت میاد، در واقع برای اسم آلت میاد. مفعل که میگن مثل اسم آلت میگن، ولی اشتباه نکنید ها، در لغت گاهی صيغه مفعل اسم مکان آمده، اسم زمان آمده، صيغه مبالغه آمده. بعد اینا سمایی، مثلا میگیم مغشم یعنی کسی که شدید الخشم است، این صيغه مبالغه ایه. میگیم مرفق یعنی محل رفق، محلی که این طرف استخوان و این طرف استخوان به آرامی اینا با هم کنار میانا. مرفق از ماده رفق دیگه، رفق از مرافقت میاد، مرافقت یعنی مدارات. میگیم رفیق نمیگیم، رفیق یعنی کسی که با هم دیگر مدارات دارن. دو نفر که با هم دعوا میکنن که اینا رفیق نمیگن، دو نفر که با هم خشم میکنن که اینا رفیق نمیگن. حسن اولائک رفیقا، حسن اولائک رفیقا، توجه فرمودید؟ دیگه اینجا یک مزاحی از یکی از آقایون بود، ولی خب دیگه چون آیه قرآن داریم بحث میکنیم بگذاریم، یک وقتی براتون نفهم کرد بشه. حسن اولائک رفیقا، ببینید رفیق کلمه ایست که بر جمع هم اطلاق میشه، مثل کلمه جنوب که بر جمع اطلاق میشه، ولی زا حسن اولائک فرمود جمع خورده. پس ببینید دوستان عزیز مرفق در این آنی که بر وزن مفعله اسم مکانه، و اشتباه نکنید که اسم مکانم میاد در واقع این کلمه، این وزن اسم مکانم میاد و جمع کلمه مرفق میشه مرافق، جمع کلمه مرفق میشه مرافق. پس مفاعل در قرآن توجه داشته باشید، جمع کلمه مفعل و مفعل و مفعله، مفاتح جمع کلمه مفتح، مرافق جمع کلمه مرفق. ما این رو همه تو نحو قرآن نوشتیم. اگر دیدید که مفاتیح آمد، بدونید که جمع کلمه مفتاح، مفتاحه. مفاتی مفتاح، مواعید میقات، مواعید میاد و همینطور از این قبیل کلمات. و ایدیکم الالمرافق و امسحو به رؤوسکم و ارجلکم الالکعبه. خب چون در واقع باز فراز بعدی آیه شروع میشه، اجازه بدید چند نکته نحوی هم در این رابطه بگم و بعد ببینیم چی آیه استفاده میشه. یا یالذین آمنو بفرد.
از کتاب خاصی
استفاده میشه؟ از کتاب خاصی که نه دیگه، ما میگیم
مثلا اگه برای
امتحانش ضبط میشه، بعد در اختیار شما قرار میشه. آره ضبط میشه. ما دیگه مدام داریم مطالعه میکنیم در واقع، نه یک کتاب خاصه، ولی مدام یا مجموع البیان یا مفردات یا راغب یا مثلا کتابای دیگه و همینطور تفسیرهای دیگه، کتابای لغت دیگه و نکاتی که در جاهای مختلف گیر میاریم خدمتتون به ترتیب عرض میکنیم. ولی اینا معناش این نیست که بزرگان نگفتنی حرفا را، اینا همه هست ها، ما باید بریم در بیاریم. چی فرمودی؟
چرا
نکات نحوی و مثلا صرفی
شناش
درایه
بود؟
نکات کدوم صرفی؟ حواس با پخت. آه نه، حواس با، او واژه درایه بود که توضیح دادن، واژه به درایه بود. یا یالذین آمنو اذا قمتم الى الصلاة، نگاه کنید دوستان عزیز، یا یالذین آمنو منادای بعیده، منادای بعیده، یا برای ندای بعید میاد. و اگر چنانچه منادای ما محلای به ال باشه مثل الذینه، همیشه باید یا ایهای فاصله بشه، میگیم یا ایها الذین آمنو، یا ایها الرسول، یا الرسول نمیگیم، یا الذینه نمیگیم، یا ایها الذین آمنو دیگه. فرمودن اسم محلای به ال بعد از ندا نطقش سنگینه، لذا یک یا ایها فاصله شده در واقع.
یا هم
غریب دیگه، هم برای غریب و متوسط هم هست دیگه، درسته؟ یا نمیاد برای غریب دیگه، برای غریب ای میگیم، ای ربه، ای ربه، ای ربه، یا لنداوی روی. یا الذین آمنو، آمنو دوستان عزیز سله برای الذین هست، جمله سله محلی از اعراب هم نداره. ای کسانی که ایمان آوردید، اذا قمتم الى الصلاة، وقتی که قیام کردید. این اذا توجه داشته باشید، اذا در لغت عرب سه تا خصوصیت داره. یک، اولا ظرف زمانیه هست، ثانیا شرط، ثالثا واجب الاضافه هست. به سوی شرطش اضافه میشه که قمتم باشه. ظرف زمان هست، جزا درش عمل میکنه ها، جزا درش عمل میکنه و از ادات شرطه، لذا شرط جزا میخواد. اذا قمتم الى الصلاه میشه شرطش، فغسلو میشه جوابش، فغسلو میشه جواب شرط. و جواب شرط در اینجا چون جمله انشائیه هست با فا هم آمده، فغسلو وجوهکم، وجوهکم مفعولون ببره فغسلویه، ایدیکم مفعولون ببره فغسلویه، لذا عطفه. الالمرافق مثل الالسلات، دوتا جار مجرورن، متعلق به عامل قبلی هستن، یعنی الالسلات متعلق به قمتم و الالمرافق متعلق به کلمه فغسلو. دوستان عزیز این از نظر ترکیب نه. بله. از و به همین جد منصوبه دیگه. ایدیکم جمع ایدی، ایدی ناقصه و ناقصها توجه داشته باشید که اعراب نصبشون ظاهر میشه. حالا اون نکته بلاغی هم که خدمتتون عرض میکردم میخواستم این بگم. شما در کل قرآن دوستان عزیز نگاه کنید، ما اینطوری داریم، یا یالذین آمنو، آمنو بالله، ندا اصلا اگر خطاب نیست، ندا خطابه دیگه، اصلا شاهدش هم همین آیه که خوندم براتون، یا یالذین آمنو، آمنو. اما چرا بعد از الذین آمنو غیبت آمده؟ ببینید دوستان عزیز، ما یک سری اسماء داریم که اینا از نظر ظاهر غایب حساب میشن، از نظر معنا حاضر حساب میشن. یکی از اونها موصولاته. موصولاتی که بیان منادا واقع بشن به لحاظ این که حکم اسم ظاهر را داره، غیبت حساب میشه. به لحاظ این که معناش معنای خطاب حاضر حساب میشه. پس ما بعد از یا ایها الذین دو جور میتونیم صله بیاریم، بگیم یا ایها الذین آمنتم به اعتبار چی دوستان عزیز؟ معناش. یا ایها الذین آمنو به اعتبار لفظش. لذا قاعده را براتون بگم ها، هر موردی از موارد ادبیات عرب که ما در واقع میتونیم مراعات معنا و لفظشو بکنیم، دو وجه جایزه، چه از نظر مذکر و مؤنث و معناش و چه از نظر خطاب و قیمتش. مثلا من مثال بزنم، کلمه کل، الان کلمه کل در لفظ مفرده یا جمعه؟ میگید مفرده. اما اگر گفتیم کلکم، میتونیم بگیم کلکم راعون، میتونیم بگیم کلکم راعین. راعین به اعتبار لفظه، راعون به اعتبار چی؟ معنا. والذی سفکت بفلجن دماؤهم، در مغنی تو کلمه با، تو بحث با شعر آورده ابن هشام، والذی سفکت بفلجن دماؤهم. چرا دماؤهم برگشته به الذی؟ والذی سفکت به اعتبار چی؟ به اعتبار معناش، چون معناش جمعه. کالذی خزتم، خزتم چرا جمع گفته شده؟ به اعتبار اینکه الذی معناش جمعه، الذی معناش. لذا ما من موصول، ادات شرط، ادات استفهام و ادات موصول، اینا دوستان عزیز توجه داشته باشید، خصوصا دو گروه اول، ما میتونیم مراعات لفظشو بکنیم، مراعات معناشو بکنیم. کل اینطوریه، مراعات لفظشو بکن، مراعات معناش. اینا در مذکر و مؤنث ها. اما در خطاب و قیمت هم همین هست، در خطاب و قیمت هم همین هست. یک شعری هم در محذب بود که من الان یادم رفته چیه اون شعرش، که اونجام در واقع همینطوری بود، یا ایها الذین آمنو یا ایها الذین آمنتم. و یک سوال اینجا پیش میاد، آیا این از باب التفاته؟ چون التفات اگر یادتون باشه در علم بلاغت، در علم بیان، بیان کرده بود، اون علم اولی که بحث کرده بود، که مثلا ما داریم خطاب صحبت میکنیم یهو میریم به غیبت، غیبت میگیم یهو میریم به خطاب، اینو میگن التفات، یعنی روی گرداندن از قبلی به آینده. مثلا ببینید، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله، الان نگفتیم اسماء زوایر همه در حکم غیبتن، الحمدلله رب العالمین مالک یوم الدین، بعد یهو از حالت غیبت عدول میکنیم، میام میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اینو میگن التفات. مالی لا اعبد الذی فطرنی، مالی لا اعبد، این متکلمه ها، ولی یهو قرآن میفرماد و الیه ترجعون، خطاب میاره، اینو میگن چی دوستان عزیز؟ التفات. اینو میگن التفات. ولی همونجا تفتازانی، سعدالدین تفتازانی، صاحب کتاب المطول و صاحب کتاب المختصر، اگر ملاحظه بفرمایید هم در مختصر و هم در المطول تصریح داره که یا ایها الذین آمنو از باب التفات نیست. چرا؟ چون التفات در جایی هست که از نظر ادبی و نحوی دو وجه جایز نباشه، و اما اگر در جایی بود که دو وجه به خودی خود جایزه، دیگه او التفات حساب نمیشه. ما در مثل یا ایها الذین آمنو دوستان عزیز دو جور میتونیم اصلا در بیاریم مطلب را، میتونیم بگیم یا ایها الذین آمنو به اعتبار لفظش، چون اسماء زواهر در حکم غیبت هم، و یا ایها الذین آمنتم الی الصلا، که خطاب بگیم در واقع. دوستان عزیز حکم فقهیشو انشالله باز در جلسه بعد خدمتتون عرض بکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد.